به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خیلی مقدم میگم خدمت دوستان عزیز، مخصوصا ورودی های جدیدمون و هم رشته ها و هم دانشگاهی هم. ظاهرن روشنه. خیلی مقدم میگم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر افخمی، مدیر گروه انجمن روابط عمومی، که لطف کردن تشریف بردن که یه میزه گردی در واقع داشته باشیم، پرسشی پاسخی اگه با مدیر گروهمون داریم مطرح کنیم. اینجا جا داشت که از انجمن قبلی و قبلتر که کلن یه جنبش جدیدی کلن توی رشته روابط عمومی به وجود آورد، فعالیت هایی که داشتن، حالا که امسال قسمت شد ما و سایر دوستان توی انجمن حضور داشته باشیم که امیدوارم لیاقتش رو داشته باشیم و انتظاراتی که دوستان از ما دارن برآورده بشه. حالا صحبت‌های کلی زیاده، جزئی هم زیاده، من اگه اجازه بدید استاد تشریف بیارن یه شروعی داشته باشیم که بعد با هم مشارکت داشته باشیم. استاد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت دانشجویان که سال 95 وارد دانشکده شدند و همینطور دانشجویان که سالهای قبل اینجا بودند یا اینکه از سراز زرابخونه منتقل شدند، و امیدوار هستم که نفس گرم شما این سالن رو هم گرمتر کنه. البته من امروز رو پوزش میخوام، یه خود با تأخیر اومدم. تأخیرم به خاطر این است که روزهای سه شنبه دانشگاه جلسه شورا داره و جلسه شورا هم به علت برف غیر قابل پیشبینی یه ذره با تأخیر شروع شد و چون تأخیر در اون بود تأخیر هم منتقل شد به قسمت دیگه، که همین تأخیرات رو توی شهر هم شما ملاحظه میکنید. ترافیکی که فکر میکردی ساعت 6 بعد از تمام شه ساعت 9 شب ادامه پیدا میکنه. خب دوست دارید بدونید که انجمن چیکار میخواد بکنه که شما بهتر از من میدونید. بخواید ببینید که روابط عمومی از حالا تا 4 سال دیگه چه پیشرفتی خواهد داشت ما هم نمیدونیم. بنابراین این سوال برای منم هست. اما من یه کلیاتی به شما میگم، سعی میکنم تو این جلسه یه پنجره‌ای رو که قرار بوده باز بشه باز نگه داریم برای شما و یه پنجره کوچیکتری رو هم ببینیم میتونیم این برابر پیدا بکنیم که ارتباط گروه با شما بیشتر بشه، علاقه شما، انگیزه شما افزایش پیدا بکنه. و عرضم به حضور شما که ماه آذر هم چون میدونی ماهی هست که به اسم هفته پژوهش اون وسطاش نامگذاری شده، بنابراین امیدوار هستیم که امسال انجمن علمی شما فعالتر حضور داشته باشه و ما نقشه هایی کشیدیم برای روابطی که من الان خدمتتون میگم شاید بتونیم بگیم که ما بهتر حضور داشته باشیم. اول از همه من یه تاریخچه کوچولو بر شما بگم که یک کمی شما رو در واقع به وجد بیارم، به جایی که منطقی بریم جلو یه مقدار از احساس استفاده بکنیم، چون یکی از تکنیک‌های به اصطلاح سخنوری اینه که از به اصطلاح ایجاد هیجان بکنه تا انگیزه ها بره بالا. همطوری که میدونید رشته روابط عمومی در دوره کارشناسی فقط یک دونه در دانشگاه‌های دولتی ایران وجود داره و اون هم دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه است. بنابراین واحد بودن این رشته در دانشگاه علامه طباطبایی هم حسن است هم عیبه. حسن از اینجا که ما تنها وارث نزدیک 50 سال آموزش روابطی در ایران هستیم. منتها عیب از این نظر که خب توسعه نیافتیم به دلایلی. یعنی در حقیقت چون یه دونه هستیم هیچ کسی هیچ جا در حقیقت میشه گفت که فکر جدی نیست. اما من نقل قول بیارم از مرحوم دکتر نطخی. دکتر نطخی رو حتما آشنایی با اسمش دارید. اونایی که آشنایی ندارند که الزامی هم نداره آشنایی داشته باشند. بنیانگذار آموزش روابط عمومی در دانشگاه های دولتی ایران بوده از سال 1346 و تا زمانی که در قید حیات بود کماکان با دانشکده در ارتباط بود، ولی یادم میاد سال 1960 بود که دانشکده ارتباطات مشکلاتی پیدا کرد از نظر اجرایی، انحلال صورت گرفت و رسید به جایی که حتی رشته های درسیش رو هم منحل کردند. مرحوم دکتر نسخی این جمله رو من یادم میاد اون روز با خستگی تمام میگفت که حسن زنده است، چرا شناسنامه‌اش رو باطل میکنید؟ منظورش این بود که رشته روابط عمومی به عنوان یک حرفه در کشور جا داره برای خودش، پست سازمانی داره، داره کار میکنه، چرا رشته رو اسمش رو عوض میکنید؟ چون سال 63 رشته روابط عمومی ادغام شد در رشته علوم اجتماعی و شد علوم اجتماعی با گرایش ارتباطات. مثلا کلا روابط عمومی در دفترچه کنکور حذف شد مدت 7-8 سال. بنابراین ما وارث رشته ای هستیم که با بحران هایی مثل این که مثال زدم برای شما روبرو شدیم. یعنی گاهی اوقات زلزله میاد یک جایی رو خراب میکنه، میگه این شهر رو ما بر اساس به اصطلاح تاریخمون این از زلزله اومده خراب شده دوباره از نو بنا کردیم، یک جایی سیل میاد تخریب میکنه، یک جایی باد میاد و خلاصه سوانه طبیعی یقه ما رو میگیره، یه وقت هم سوانه مصنوعی و انسانی میاد، یعنی در واقع عده‌ای تصمیم میگیرن در مورد عده‌ای دیگر. این مورد که رشته ما منحصر به فرد بوده، تصمیمات دیگران موجب شده که برای ما در سر آموزشی به وجود بیاد، اما خدا رو شکر میکنیم که بالاخره این رشته تونستیم دوباره بازسازیش بکنیم. از سال 83 رشته روابط عمومی دوباره رشتهش احیا شد و از اون سال تا به حال تا پارسال ما دنبال این بودیم که گروه آموزشی مستقل داشته باشیم. این گروه آموزشی هم خوشبختانه سال گذشته محقق شد. بنابراین ما برگشتیم دوباره، البته به دوران گذشته، یعنی تازه رسیدیم به سالهای به اصطلاح 46 و 47 و اون دوران. خب این بهش میگن یک نوع پیشرفت معکوس. ما همین رو مبنا قرار میدیم با همین وضعیتی که داریم و از اینجا با کمک شماها شروع میکنیم و مطمئن هستیم که نسل آینده که شماها باشید میتونید این بیرق رو، این پرچم علمی رو ببرید جلوتر. شما به خیلیاتون عضو انجمن علمی دانشکده هستید، انجمن علمی روابط عمومی دانشکده. بنابراین اهمیت موضوع این است که شما تنها دانشگاه دولتی ایران هستید که چنین رشته‌ای داره و بنابراین شما تنها انجمن علمی روابط عمومی دانشگاه دولتی در ایران محسوب میشید. اما فرمایش دکتر نسخی درست بود، حسن زنده است. زنده بودن حسن رو از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که وقتی دانشگاه علمی کاربردی رو اندازه میشه، نزدیک به 14 تا واحد رشته روابط عمومی رو در سطح فوق دیپلم و لیسانس رو اندازه میکنن. 14 تا. در دانشگاه آزاد اسلامی زمانی تا 12 تا رشته روابط عمومی لیسانس دانشجو میپذیرفت. الان نمیدونم چند تاست. خب این عدد نشون میده که بازار کار وجود داره، متقاضی وجود داره. اما شماها که اینجا میای قطعاً جزء، الان من آمار پارسال و امسال رو خیلی دقیق نمیدونم، ولی آمار سالهای قبل من یادم میاد مثلا تو سالهای 79 80 در دانشکده علوم اجتماعی بالاترین رتبه های ورودی دانشکده علوم اجتماعی مال رشته لیسانس روابط عمومی بود. با بنابراین نشون میداد که بچه‌ها با انگیزه اومدن. حالا با این انگیزه چه میشود در دانشکده؟ گاهی اوقات انگیزه ها در حقیقت دچار بی انگیزگی میشه. مواردی هست که همش مربوط به دانشکده و گروه نمیشه، بخشش خارج از دانشکده هست، ولی اون چیزاش که به ما مربوط میشه، ما وظیفمون این است که برطرفش بکنیم. من با عنوان مدیر گروه الان خدمتتون هستم. امسال سعی میکنیم با همکاری شماها یک روز از هفته پژوهش رو به آموزش و پژوهش روابط عمومی اختصاص بدیم و اون روز هم حضور شما رو به عنوان شنونده و نقد کننده دوست داریم داشته باشیم، همین که در کارهای اجراییش همطوری که توی انجمن فعالیت میکنید برای اون روز با ما کمک بکنید و ما این روز رو در حقیقت به طور خاص نشون بدیم که یک رشته علمی میتونه با کمک دانشجوهاش رو به رشد باشه. اما اگر بخواید ببینید جایگاه شما به عنوان یک رشته علمی کجا هست در جهان، در جهان امروز با پیشرفت فناوری‌های ارتباطات و حوزه علمی علوم ارتباطات، روابط عمومی به عنوان یک رشته متمایز نسبت به خیلی از رشته‌های دیگه جایگاه خیلی خوبی داره و گرایش‌های متعددی برای دوره کارشناسی ارشدش در نظر گرفتند. به همین علت ما هم برای فوق لیسانس اینجا چند سال داریم تلاش میکنیم، منتها تلاش هامون کند جلو میره به دلایلی که خارج از دانشکده است، مربوط به ما نمیشه خیلی از اونها. و اگر برنامه که ما شروع کردیم به موفقیت بتونیم به اصطلاح به تصویب وزارتخونه برسونیم، ما در آینده بسیار نزدیک شاهد 5 گرایش در دوره فوق لیسانس ما خواهیم بود که گروه ما ارائه خواهد داد. و این گرایش ها برای مثال ما در فکر این هستیم که روابط عمومی با گرایش امور بین الملل، با گرایش فرهنگی، با گرایش رسانه های جدید، با گرایش مدیریت ارتباطات و یک گرایش دیگه که من فراموش کردم در سطح کارشناسی ارشد داشته باشیم، که شانس شماها به عنوان کسانی که دوره کارشناسی گذروندید فوق العاده در اونجا بالا خواهد بود. دست تقدیره. دقیقاً ما سال 86 این کارو شروع کردیم. شرح درس ما سال 86 تموم شد، نوشته شد، رفت. من اون موقع مدیر گروه ارتباطات بودم. و ذکر مصیبت رو من برات بگم که من به علت اینکه نتونستیم فوق لیسانس روابط عمومی رو به تصفیه برسونیم و رشته روابط عمومی رو نتونستیم سال 88 مستقلش بکنیم، من از مدیر گروه استفاده دادم و برنگشتم به گروه آموزشی روابط عمومی روزنامه‌نگاری ارتباطات. چرا؟ به خاطر اینکه فلسفه ما این بود که این دانشکده با دوباره احیا بشه. یعنی در واقع ما داریم دفاع میکنیم از حق خورده شده ای که هیچ کس هم مسئولیتش بوده نمیگیره. و فوق لیسانس مشکلی که گفتم خارج از سازمان هست، مصوبه های جدید وزارتخونه تصویب کرده که این مصوبه ها به نوعی در حقیقت میشه گفت که سخت کرده برای ما. برای مثال اسلامی شدن و بومی شدن که دو تا شرط جدیده که الان 3-4 ساله اومده بالای سر رشته های جدید قرار گرفته فوق لیسانس، یه مقدار مصوبه های درسای ما رو با مشکل روبرو کرده، به این صورت که ما به اندازه کافی وزارت علمی نداریم که بتونیم در حوزه فلسفه و در حقیقت فرهنگ اسلامی روابط عمومی رو ارائه بدیم. و ما همون تکنیکالش هم در حقیقت موندیم، چون میدونید که رشته روزنامه‌نگاری روابط عمومی به خصوص دو تا رشته هستن که بیشتر از اینکه نظری باشند مباحث فلسفی داشته باشند، مباحث فنی و تکنیکی دارند که این تکنیکا هم بر خودش نظریه خاص خودشو داره. یعنی مثلا وقتی رسانه های اجتماعی میگیم، وقتی اینترنت میگیم و روابط عمومی، این واقعا باید بشینیم در حقیقت آثار مثبت و منفی که اینترنت برای حرفه ما آورده رو بشینیم کار بکنیم و نظریه از تو دل این در بیاد برای کارمون. اینجاست که یه مقدار حتی راه اندازی رشته در حالت عادی هم مشکله. بعد کندی کار بخش عمدهش به این قسمت مربوط میشه. خب رشته‌ای که از کردم خدمت شما سال 83 ما مستقل شدیم، کد رشته جدید گرفتیم، تو آزمون سراسری رشته روابط عمومی شد رشته روابط عمومی، حق انتخاب رشته روابط عمومی رو داشتید شما. تا قبل از اون باید میزد رشته ارتباطات گرایش روابط عمومی و این استقلالش انتظار داشتیم که ما گروه آموزشمون مستقل بشه و هویت‌های رشته‌ای ما در واقع کاملا عیان باشه، که این کوتاهی شد در حق ما. یعنی از 83 تا 94 این اتفاق نیفتاد. این گلایه‌ها رو ما میگیم، تکرار میکنیم که بعد دوباره از این داستان‌ها تکرار نشود. یعنی در حقیقت یک رشته‌ای تلاش میکنه به یک مرحله میرسه، بعد دوباره برگرده و داستان‌های خب داستان‌های به اصطلاح سیاه و تلخ هست. شما یادآوری کردید نکته برای من، حتی مواردی بود که مثلا سال 90-91 که دوباره رشته روزنامه‌نگاری و روابط عمومی در ادغام بشه و اسمش بشه رشته ارتباطات، شرح درسش هم نوشته شد، رفت و شاید اگر مثلا مطبوعات نبودند و با ما کمک نمی کردن همچه اتفاقی افتاده بود دوباره، که اعتراض کردیم و در مطبوعات چاپ شد و دوستان روزنامه‌نگار کمک کردن اونجا و تونستیم این منطق رو در حقیقت حاکم بکنیم که چرا رشته هایی که وابسته هستن به حوزه ارتباطات و در سرسر دنیا روبه رشد هستن، ما چرا اینا رو دوباره برشون میگردونیم. میدونید که ما در حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی یه زمانی فقط یه رشته فلسفه رو داشتیم، بعد از تو دل فلسفه رشته‌های دیگه در میاد، جامعه شناسی جدا میشه، روان شناسی جدا میشه، اقتصاد جدا میشه، و برگردوندن اون این رشته ها دوباره به در حقیقت به مادر فلسفه خیلی کسی این کار انجام نمیده. یعنی کار در واقع میشه گفت که خلاف، بیشتر اوقات میشه گفت خلاف عقل حتی میتونه باشه. برای این مختصری بود من خدمت شما گفتم. وضعیتی که شما الان دارید بچه های سال یک شاید ندونند، ما الان در موقعیت خیلی خوبی هستیم از نظر ترکیب درس ها. کاملا رقابت میکنه شرح درس هامون با رقابت شرح درس هایی که این ور اون ور دنیا هست. یعنی دانشگاه اروپایی امریکایی شما مقایسه بکنید، ما کاملا سهم درس های تخصصیمون نسبت به گذشته رفته بالا. اگر کسی سال 82 فارغ التحصیل میشد حد اکثر 40 واحد ارتباطات میگذروند، اگر یک کسی سال 69 فارغ التحصیل میشد حد اکثر 20 واحد میگذروند، ولی کسی که الان فارغ التحصیل میشه 70 واحد در حوزه تخصصی ارتباطات و روابطشون میگذرونه. بنابراین ما تمرکزمون روی درس های تخصصی بوده. خب ضعف‌هایی هم وجود داره، اون ضعف‌ها رو بعضی وقتا دوستان دانشجو میان توی اتاق من میگن یا ما تو جلسات در حقیقت از همکارمون میشنویم. بله، ما کمبود نیروی انسانی متخصص برای آموزش داریم و این محدودیت استخدام داریم برای اعضای هیئت علمی تمام وقت. این دو تا مشکل ما از اساسی ما هست، ولی سعی کردیم و سعی میکنیم که از فارغ التحصیلای فوق لیسانس و دکترای خودمون، حداقل من محور کارم اینجوری هست، تا اونجا که میتونیم از اونها استفاده بکنیم که ترجیحاً کسایی که تجربه کاری داشته باشن، که بخشی از درسامون رو پوشش بدیم. ولی بعضی از درسای مشترکمون هنوز این توانو نداشتیم. ایدئال ما این است که ما 30 واحد درس تخصصی که داریم برای روابط عمومی 100% توسط اعضای هیئت علمی تمام وقت خودمون تدریس بشه. این ایدئال ماست و برای استادان مدعو به دو تا شکل در حقیقت ما برنامه داریم. یکی برنامه این است که یه درسی ما در گذشته داشتیم به اسم درس مسائل روز، اگر بتونیم اون احیا بکنیم، اون درس یه خود سخته. سختش این است که مهمونایی که ما در گذشته دعوت می‌کردیم مهمونایی بودند که ما سرای زرافخانه بود مکانمون، سرای زرافخانه به هر طرف تهران راه داشت، هر کسی دعوت می‌کردید آدرس کاملا میتونست پیدا بکنه و خیلی راحت میومد. الان ما گوشه‌ای از تهران متمرکز هستیم، بنابراین یه بخشی از تهران اگه بخواد کسی بیاد 2-3 ساعت شاید در ترافیک رفت و برگشت گیر بکنه و اولین جوابش این است که اجلتاً وقت ندارم، باشد فرصت دیگر و فراموش میشه. یه مرحله هم بود، خب تنش‌های در سطح سیاسی جامعه وجود داشت، ورود یک سخنران میتونست در حقیقت سبقه‌های سیاسی پیدا بکنه، متأسفانه اینجوری تعریف میشد و بنابراین محدودیت برای استاد مدعو داشتیم. وگرنه درس مسائل روز که در گذشته ما داشتیم یکی از بهترین درس‌هایی بود که برای دانشجوی ارتباطات در نظر گرفته شده بود و متمایز بود به سایر رشته‌ها. خاطر اینکه شما کسایی هستید که جدا از اینکه یک سری محفوظات یاد می‌گیرید، جدا از اینکه یک سری مهارت‌ها یاد می‌گیرید، شخصیت حرفه‌ای را هم باید پیدا بکنید. شخصیت حرفه‌ای که جای خودتون رو در سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی پیدا بکنید. به این مفهوم که کسی که کارشناس روابط عمومی میشه، کسی که روزنامه‌نگاری می‌خونه، در حرفه خودش سر و کار داره با شخصیت هایی که میتونیم بسیارون بذاریم بلند پایگان تو عرصه سیاست یا چهره های مشهور در عرصه هنر، در عرصه ورزش. بنابراین اون ارتباطه ارتباطی است که خیلی ها دوست دارن مثلا از یک ستاره سینمایی یک امضا بگیرن، ولی یک روزنامه نگار میتونه خیلی راحت ارتباط مستقیم داشته بشینه، با اون گفتگو بکنه. بنابراین این هویت رو ما تو درس مسائل روز پیدا میکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال درس مسائل روز ما اولین جلسه شروع میشد با بالاترین مقام اجرایی کشور، نخست وزیر معمولا دعوت میشد، اون زمان تو دهه 50 رئیس بانک مرکزی دعوت میشد، وزیر اقتصاد دعوت میشد، وزیر اطلاعات جهانگردی دعوت میشد، وزرا حداقل 5 تا وزیر در یک تن دعوت میشدن و دیگه پایین تریناشون معاونان وزیر بودن و یک دو تا نماینده مجلس. این باعث میشد که کسی که به عنوان کارشناس روابط عمومی روزنامه‌نگاری هست از نظر شخصیتی این هویت حرفه‌ای رو پیدا بکنه. این محدودیت رو ما الان داریم، هنوز نتونستیم احیا بکنیم. امیدواریم که ما برای درس فوق لیسانس یه درس اختیاری مسائل روز تعریف کردیم، برای درس دوره لیسانس هم جا دارد این درس، ولی میگم محدودیت‌هایی بوده که نتونستیم. برای مثال ما یه درسی داریم تحت عنوان آشنایی با حرفه‌ها، احتمال داره بتونیم سال آینده این درس رو دوباره احیا بکنیم که در 10 جلسه از 16 جلسه کلاس شما رو بتونیم فردی رو بیاریم که سابقه تجربی داره، سابقه کاری داره، از تجربیاتش برای شما تعریف بکنه. چون خیلی از موارد هست که تو کتابای درسی نیومده، ولی در عمل وقتی شما رو میبینید، میبینید که این کار رو باید انجام بدید و این کار انجام دادن رو. برای مثال شما مثلا روابطتون میخونید، دوره‌ای که ما فارغ التحصیل میشدیم، وقتی رفتیم وارد بازار کار، تکنولوژی که خیلی کاربرد داشت ویدیو بود. ویدیو، دستگاه ویدیو که شما اصلا نمیشناسید چه هست، چون مقدر اینکه ویدیو دیگه هست شده تو تکنولوژی ارتباطی، سی دی اومده جای اونو گرفته. و خب این ویدیو خیلی کار پیچیده نبود، لانگ پلی باشه یا در حقیقت معمولی باشه، یه دکمه در حقیقت پلی باید بزنی و دکمه ضبط باید بزنی و بعد چجوری در حقیقت این روشن باشه. همه کسایی هم که تو دهه اوایل دهه 60 و اواخر دهه 50 سخنرانی می‌کردن، همه دوست داشتن که یه دوربین ویدیو اون گوشه باشه، تصویرشون ضبط بکنه، بعد آخر سر این نوار رو در حقیقت تکثیر کنی، بهش بدی، بگی که این نوار سخنرانی شما بود. همین کار رو میتونست تو درس در حقیقت روابط عمومی عملیه دو، برای مثال به اندازه نیم ساعت استاد تدریس بکنه و دانشجو تمرین بکنه، بگه ویدیو چی هست. چون ویدیو در جامعه ممنوع بود متاسفانه، یعنی شما اگر از یه شهری به شهر دیگه میرفتی، یه دستگاه ویدیو عقب صندوق ماشینتون بود، نگرانت می‌داشتن، میگرفتن ازتون، میگفتن که بفرمایید بریم. خب اون محدودیت بازار. یا در زمان شما یادم میاد داشتن یه دونه ماشین تایپ رایتر دستی، بعد می‌رفتی مجوز می‌گرفتی از سازمان‌های دولتی که من این تایپ رو تو خونه دارم. ولی همون وقت ما تو دانشکده یه اتاقی داشتیم تحت عنوان تایپ که یه طرفش فارسی بود، یه طرفش انگلیسی بود و دانشجو موظف بودند که دو واحد درس ماشین نویسی رو بگذرونند. با عنوان کسی که پس فردا میره مدیر کل میشه یا کارشناس میشه، بخش عمده از کارش یا تو روزنامه کار میکنه، کارش با تایپ بود اون موقع. اون تکنولوژی رو الان کامپیوتر اومده دست خود گرفته، جای اونو گرفته، که کامپیوتر در واقع شما میبینید که یه زمانی مهارت خیلی پیچیده شاید بود یاد گرفتنش، ولی الان خیلی دیگه پیچیده نیست. وقتی شما با موبایل جدید داری کار میکنید، صبح شب داری تایپ میکنید، پیام میفرستید اون ور، دیگه یادگیری کیبورد به عنوان آموزش نیست. من یادم فوق لیسانس رفته بودم خارج از کشور، ما یکی دو جلسه در مورد اینکه کیبورد چجوری استفاده بکنید که 10 تا انگشتتون قرار بگیره روی حروف و کجا قرار بگیره، یه جلسه برام یاد میدادن و بعد مینشست بالا سر ما مربی و بعد میگفت که نه، این انگشتت باید روی این حروف قرار بگیره، یا یادگیری شورتن. اینا جنبه های مهارتی. بنابراین رشته ای که شماها در واقع تازه وارد شدید، رشته ای که میخوان بعضی از دوستان فارغ التحصیل بشن، ترکیبیش از یه سری مهارت ها، ترکیبی از مباحث نظری، یک سری اصول و مبانی که کما بیش شما باش آشنا میشید و یه حوزه هایی که شما میخونید تو حوزه ارتباطات بین الملل، ارتباطات سیاسی. اینها رشته هست، رشته خیلی جامعیت داره، واحدهای درسی شما همه اینها رو در قدرش حساب شده، همینطوری باری به هر جهت نیومده. گاهی اوقات شما فکر میکنید که مثلا این درس فقط به خاطر این اومده که فلان استاد توی دانشکده بوده، نه اینطور نیست. این درس ها ما بعضیاش در قد الان هم مشکل داریم، با سختی داریم در قد استاد تعمیم میکنیم، به خصوص تو حوزه های هنری ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم یه استاد توانمندی رو استخدام بکنیم، ولی میدونید که دانشگاه علامه تو حوزه هنر اصلا هیچ رشته ای نداره، دانشکده ای نداره، بنابراین این کمبود کلان دانشگاه هست. باید از دانشگاه دیگه در حقیقت بگیریم که به هر حال انتقاد بعضی از دوستان، بعضی از درس ها، بعضی از کلاس ها وارد است، ولی همین هست که گاهی اوقات میگن هست، ولی روبه رشد هستیم، امیدوار هستیم که کسری ها رو تعمیم بکنیم. 100% هیچ کدوم از ماها نمیتونیم قول بدیم به شما. و این نکته که شما اشاره کردید که فوق لیسانس 86 به ما گفتید، بله سال دیگه میشه 96. خب نشون میده که یه جاهای کارا کند پیش میده. من خودم تئوریم، نظرم این است که وقتی ما 10 تا استاد یه برنامه رو امضا میکنیم، نظر میدیم، اون بالا سری ها به 10 تا امضای ما احترام بذارن و اجازه بدن ما اینو، مگر خود وزارت علوم وقتی مصوبه میده برای یه رشته ای، میگه آزمایشی برای 2 سال، بذارید ما آزمایشی بیاریم پیاده بکنیم. خب و ما که قرار نیست در حقیقت 10 تا استاد سرنوشت دانشجو رو بخوام در حقیقت سیاه و تیره در حقیقت ببینیم، و اون چیزی که ما در حقیقت داریم تو این 10 سال گذشته خیلی هم بهتر شده، تو این 7-8 سال بیشتر روش کار کردیم، به روز کردیم منابعش رو، فارغ التحصیلای بهتری دادیم، ظرفیت استادامون بیشتر شده نسبت به 10 سال پیش، این واقعیتی هست. امیدوار هستیم که میگم من خیلی خوشبین هستم. تو خوشبینی کافی نیست. تلاش خودمون هم کردیم. میگم تو این سالهای گذشته ما یه جایی گرفتار این بودیم که بتونیم مثلا لیسانس رو نگه داریم. سال 91 لیسانسمون در مرحله تعطیل قرار گرفت. یعنی کاملا میگفتن برای چی میخوام دو تا رشته لیسانس روابط چون روزنامه نگاری داشته باشیم. ارتباطات بهتر است. خب چون قشنگتر کلمش. خب یه ته دسته دار داره، یه دونه ته دو نقطه داره. خیلی خوبه. خب و روابط عمومی ته دو نقطه نداره. شاید به این استدلال. ولی به هر حال اون مونت این یکی هم میمونه. ما برای دکترا برای مثال حالا تو هفته پژوهش سر میکنیم از دانشجوی ما که تونستن تز دکتراشون رو در حوزه روابط عمومی بگیرن دعوت بکنیم بیان اینجا برای شما صحبت کنند که ببینید که ما در عرصه دکترا هم در حقیقت ظرفیت داریم و این ظرفیت حتی اگر رشته‌ای به اسم دکترای روابط عمومی وجود نداره ولی ما این فرصت رو در حقیقت داشتیم که بتونیم تو این حوزه اساتید رو برای آینده تربیت بکنیم، این دانشجوی داشته باشیم که علاقه داشته باشن در این حوزه و ببرندش جلو. من ذکر مصیبت زیاد دارم برای شما بگم ولی خبر خوش در حد همین انشاءالله فوق لیسانس رو اندازی میشیم و انتظار داریم که اگر این راه اندازی شد شما هم در گفتن ماشاءالله کوتاهی نفرمایید هر وقت راه افتاد. خب و اگر به اون دوتا رسیدیم فارغ التحصیل که شدید شما یه الحمدلله هم بگید برای ما که هم به اصطلاح خدمت بنده خدا شکر گذاری شده بشه هم از خالق که این موهبت نصیب شما کرده. بار سنگین آموزش در این حوزه بر دوش شماست و امیدوار است ما یه راه دیگه که داریم الان دوباره به اصطلاح به طور موازی داریم در واقع کار میکنیم اینه که تک درس های روابط عمومی رو به بعضی از رشته های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی ببریم و به این مفهوم که وقتی شما حالا اینکه مشکلاتی که داریم اینه که شما فارغ التحصیل کارشناسی میشید میرید یک سازمان کار میکنید همکار شما یا مدیر بالا دست شما یا معاون اداری مالی که تو همین دانشگاه علامه فارغ التحصیل شده میگه روابط عمومی روابط عمومی مگه دانشگاه مگه رشته داره مگه کارشناسی وجود داره؟ حداقل انتظار داریم که اونها هم دو واحد از این دست رو بگذرونند تا بفهمن که روابط عمومی هم یک حوزه حرفه‌ای کاری هست. سخته. ما یکی از جوامعی هستیم که در مورد نوآوری شدیداً مقاومت میکنیم. مگر اینکه نوآوری ما چی باشه؟ خودروهای گران قیمت باشه. اون موقع نه. و اونها رو هم در حقیقت میشه گفت که استفاده که میکنیم همیشه استفاده بهینه نیست. همچنین شما میدونید ما بالاترین رقم تلفات جاده‌ای بعد از کشور زامبیا داریم در دنیا. اونها یک مقام دوم داریم و اگر بخوایم بگیم کی میتونه کمک بکنه یه بخشش روابط عمومیه. یعنی روابط عمومی هم میتونه معضلات جامعه رو کاهش بده اگر درست برنامه‌ریزی بشه و درست در حقیقت بتونه از وسایلت و جمعی استفاده بکنه. دو میتونه امید رو تو جامعه ببره بالا، یعنی هم میتونه این هزینه ها رو کاهش بده هم میتونه در واقع نوآوری هایی بیاره که جامعه رو زنده بکنه. چرا؟ بخاطر اینکه ارتباطات در هر جامعه‌ای مرز به اصطلاح مجازی یا مرز ارتباطی یک کشور با دنیای بیرونه. حالا اینو چی میخوای روزنامه تعریف بکنی، چی میخوای رسانه تعریف بکنی، چی میخوای روابط عمومی یا تبلیغات تعریف کنی، بنابراین اون مرز در واقع میشه گفت فرهنگی مملکت رو حرفه های ما در حقیقت میچرخونند. مرز فیزیکی رو نگهبانانه که اسلحه دستشون میچرخونند. اون مرز ارتباطی چه ورودش چه خروج اطلاعات در حقیقت بخش عمدهش در تولیدش و در انتخابش و انتشارش در اختیار ماست. بنابراین این حوزه مسئولیت شما مسئولیت سنگینیه. انتخابتون انتخاب خیلی خوبی بوده ولی خب هزاران رشته وجود داره تو حوزه های حرفه‌ای. بازار کار بچه های دانشکده ما خیلی خوبه. نمیدونم شما چقدر پیگیری کردی. پیگیریه که ما داریم نسبتا خوبه. فارغ التحصیل ما به ندرت دنبال کار میدوند. این مزایایی که داریم و تازه ما به اندازه 50% ظرفیتمون بیشتر کار نمیکنه. یعنی ما واقعا اگر روزی برسه که از 30 واحد درس خودمون 100% خودمون در حقیقت مسئولیت داشته باشیم به مراتب بهتر از این خواهد بود با همون ظرفیت کمی که داشتیم تو این سالهای گذشته که ما یک ساله در حقیقت گروه آموزشمون مستقل شده. و شما میگید خب چه فرقی میکنه؟ چرا خیلی فرق میکنه؟ این در گروه آموزشی مستقل فرقش این است که یک مدیر گروه در گذشته من مسئولیت داشتم دیگه. یک مدیر گروه باید سه تا در حقیقت رشته رو جواب بده و برای سه تایشون هم نقش بازی بکنه که من عقل کل هستم در این حوزه. من خیلی چیزی میدونم. خب من متخصص ارتباطات هستم، من متخصص روزنامه‌نگاری هستم، من متخصص روابط‌عمومی هستم. تازه دو حرفه دیگه مثل تبلیغات و مدیریت رسانه هم به شما نمیگم، اونا رو هم دارم در چنته. ولی ما این اداره نداریم، میگیم ما گروه روابط‌عمومی هستیم، در حوزه‌های دیگر هم در حد عموم یه چیزایی میدونیم و در این حوزه تمرکز میکنیم به خاطر اینکه در این حوزه بنزی کافی نیاز وجود داره. خب من زیاد وقت شما نمیگیرم، اومدم خدمت شما، اگر سوالی باشه، اگر پیشنهادی باشه گوش بدیم، آماده باش بهتون بدیم که انجمن علمی روابط‌عمومی رو دوست داریم بیشتر فعالیت بکنه، چون مسئولیت مشاوره‌ای انجمن رو از هفته پیش به من دادن و در واقع من الان دو تا مسئولیت دارم، هم مسئولیت گروه آموزشی دارم، هم مسئولیت مشاوره‌ای انجمن علمی دانشکده، که قسمت دومش که در حقیقت انجمن علمی باشه کار از شما، تشویق از ما، قسمت اولش که مدیر گروهی باشه تقاضا از شما، اجرا از رئیس دانشکده. در خدمتتون هستم. قاعدتا باید یه انجمن فارغ التحصیل راه اندازی بکنیم. یه انجمن فارغ التحصیلان به اسم انجمن فارغ التحصیل ارتباطات وجود داره، چند سال پیش راه اندازی شده. در هفته پژوهش حالا من نظرم این است که اگه بتونیم امسال دو سه تا انجمنی که بیرون از دانشگاه وجود دارند رو دعوت کنیم، نماینده هاشون بیان اینجا، شما باهاشون صحبت بکنید. چون فلسفه انجمن ها اینه که خرد جمعی به وجود بیاد، اندیشه جمعی به وجود بیاد، یادگیری موازی صورت بگیره، به این مفهوم که شما از همکارتون یاد بگیرید، از کسی که در حقیقت میشه گفت که به نیت نمره 20 نیومده اونجا فعالیت بکنه. اون چیزی که در دانشگاه به طور رسمی میاد همش دنبال نمره هستیم و کارنامه رو پر بکنیم و مدرک رو بگیریم، ولی نه، تو اون قسمت حرفه‌ای که همه دنیا رایج هست کار حرفه‌ای رو انجمن‌ها بهتر در حقیقت توسعه میدن، بخصوص وقتی رشته ها حرفه‌ای باشه. انجمن فارغ التحصیلان را هم داشتیم در گذشته، باید احیاش بکنیم، یعنی چون یه زمانی رشته روابط عمومی منحل شده وجود نداشته، بنابراین اون انجمن دیگه معنی نمی‌داشته در یه دوره. درسته. ببینید دو تا هویته، یه هویت انجمن فارغ التحصیلان روابط عمومی دانشگاه علامه طباطباییه که فقط کسایی میتونن روز باشن که تو این دانشکده 3-4 سالی بودن و یه مدرکی گرفتن، که خیلی هم خوبه، یعنی شما در قدم انجمن حداقل خاصیتی که داره اگه سال یک بارم جلسه داشته باشه دوستای قدیمیتونو دوباره میتونید ببینید و هر سال بعد از 30 سال 40 سال هم دیگه. ما الان بچهای قدیمی خود دانشکده خودمون رو هر از چند گاهی میبینیم هم دیگه رو. خب 30 چند سال دیگه 40 سال گذشته از اون ماجرایی که ما برای اولین بار با هم دیگه آشنا شدیم. یه انجمن دیگه از انجمن روابط عمومی ایرانه که برمیگرده به سال 1347 با همت دانشکده ما تأسیس شده و این انجمن الان فعال هست، ولی این انجمن دیگه اون انجمنی که ما همه کاره بودیم نیست، یه انجمنی است که فارغ التحصیلای دانشگاه‌های دیگه هم به اون اضافه شدند. یه انجمن دیگه است به اسم انجمن متخصصان روابط عمومی که عمدتاً فوق لیسانس اعضای اون هستند و یه انجمن دیگری هم تازگی ها من دیدم تشکیل شده به اسم خانه روابط عمومی. شاید تشکل‌های کوچکتری هم باشند، ولی به طور مرسوم در دنیا یه انجمن روابط عمومی در هر کشوری وجود داره و یک انجمن بین المللی وجود داره که همه انجمن‌های کشورهای 200 کشور رو پوشش میده به اسم ایپرا، انجمن بین المللی روابط عمومی، که هر دو سال یه دفعه رئیسش انتخاب میشه. خود من سالها عضو اونجا بودم، جزء معدود ایرانیایی بودم، در ابتدا جز اولین ایرانیای بودم که عضو بودم اونجا، ولی بعد یکی دو نفر دیگه هم به اونجا اضافه شدند و متأسفانه ما شرایط سیاسیمون طی 15 سال گذشته اونطور نبود که بتونیم جلسه ای رو در ایران برگزار بکنیم، ولی سال 1349 اولین جلسه روابط عمومی بین المللی ایپرا در ایران برگزار شد. سوالی چی بود؟
میگم الان کسی عضو هست تو ایپرا از ایران؟
ایپرا دو سه نفر عضو هستند. بله، بودن در ایپرا کافی نیست، یعنی ما باید بتونیم وقتی بعد در ایپرا عضو هستیم، چون یه پولی میگیرن عضو میشید شما، باید بتونیم از امکانات اونا هم استفاده بکنیم، که توی سالهای گذشته خیلی کسی استقبال نکرد. مثلا من چندین سال عضو بودم اونجا، نتونستم حتی دو نفرم ترغیب بکنم که بیاین عضو بشین. تا میگفتیم حق عضویتش 400 هزار تومانه، همه میگفتن که خداحافظ، میرفتن. ولی انجمن روابط عمومی ایران که سالهاست فعالیت میکنه، ماها هم یک برنامه داره، ما سعی میکنیم در ماه آذر تعدادی از اونا رو دعوت کنیم اینجا که شما به جایی که قدم رنجه بفرمایید و بروید، بیاریم ایشون به منزل در حقیقت اینجا بیشتر با هم دیگه آشنا بشید. ولی یادتون باشه که انجمن روابط عمومی ایران بنیانگذارش دانشکده ما بوده از سال 47 و فعالاش هم اکثر اوقات از دانشکده ما بودن، یعنی فارغ التحصیلای ما بودن. یکی دو ساله که فارغ التحصیلای ما کرسی ارشد اونجا رو نمیگیره، یعنی رئیس یا دبیر انجمن نمیشه، ولی همچنان هنوز هم بچه‌های فارغ التحصیل ما جزء هیئت رئیسی انجمن روابط عمومی ایران هستند که اون رو من اعتقادم برای این است که باید حمایت کرد و تقویتش کرد. و تقویتش هم اینطوری است که از همین انجمن علمی که شما شروع میکنید، این میتونه قدمی باشه برای کار جمعی و اونجا رو توسعه بدید. دیگه سوال؟ ببینید درس را از عربخونه که بودیم که اون بیچاره‌ها التماس میکردن که تو مراسمشون بیا دانشکده ما برگزار بشه و سالی یکی دو بار هم ما سعی میکردیم این اتفاق بیفته، حداقل موقعی که من مسجد گروه داشتم دو بار این اتفاق افتاد، دو سه بار. اینجا رو هم میشه وصل یک بار حداقل میشه این کارو کرد که همین هفته پژوهش میتونیم یه بهانه‌ای بذاریم برای شروع این کار که همین در ماه آذر خواهد بود و بعدش اونها دنبال یه جای ثابت بودن که نتونستن پیدا بکنن. ولی چند وقتی هست که در میدان آرژانتین جلساتشون برگزار میشه، حداقل تو این 6-7 ماه گذشته من خبر دارم که حضور شماها میتونه، میگم خاصیت انجمنها یکیش این است که یک گروهی به نمایندگی از شماها اعضا انتخاب میشن، تصمیم جمعی میگیرن، تصمیم جمعیشون به هر حال با مشورت جمع خواهد بود. دومیش این است که یه ارتباط افقی صورت میگیره بین بچه‌هایی که اونجا میرن. حالا خوشبختانه دانشگاه‌های دیگه هم این رشته رو دایر کردن و ارائه میدن و شما در واقع میتونید از اونها هم، خود ما هم سعی میکنیم معمولا ببینیم اگر درس جدیدی ارائه میدن، اگر کتاب جدیدی اونها منتشر کردن، اونها رو اگر به درد بخور هست بیاریم تو دانشگاه معرفی بکنیم، چون دیگه منبع اصلی تولید محتوا یا کلاسداری ما نیستیم. اون گروه‌های دیگه هم خارج از دانشگاه علامه هستند که استقبال میکنم. دانشگاه تهران که یه زمانی رشته روزنامه‌نگاری رو اندازی کرد و بعد منحلش کرد و تبدیلش کرد به رشته ارتباطات اجتماعی، فعلا پیش قدم نشد هیچ وقت و حتی یه تک درس اصول روابط عمومی هم دارن خود ماها تدریس میکنیم برشون. بسیار خوب، این مورد رو من در نظر دارم، شروع میکنیم از امسال و میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی ما سال یکی دوبار خوشبختانه اینجا این سالن در اختیار دانشکده است و ما به عنوان یک سوم دانشکده به عنوان یک گروه آموزشی این حقو داریم. دیگه چی؟ سرماده رضیتشون میکنن. آره گرم شد سخنانی استادم که میدونید خودش گرمای مضاعف اضافه میکنه به کلاس. بگیم ببینیم.
بازم یه خوشحال میگم دوستانی که تازه اومدن. یه چند نکته را اگه اجازه بدید بگم که اگه نظری دارید روش. انجمن علمی کلن کارش و هدفش اینه که بتونه آموزهای تئوریک بچه‌ها رو داخل انجمن بتونه عملیشون کنه، یعنی علاوه بر اینکه بچه‌ها چه تئوریک یاد میگیرن بتونن عملی هم فعالیت داشته باشن و وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن بلافاصله بتونن یه کاری انجام بدن، چون اکثرا وقتی تئوریک فقط بلد باشید میرید میمونید توش. و اینکه این فعالیت ها تا الان که به همت و حمایت اساتید و رئیس دانشکده بوده، ما هم امیدواریم همینجوری ادامه پیدا کنه تا بتونیم اون جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی که قبلا خیلی بالاتر از این صحبت ها بود به همون جایگاه برگردیم. حالا یه سری فرما رو من خدمت دوستان پخش کردم که واقعا اگر هر کارگاهی، همایشی، بازدیدی، سمیناری هر چی فکر می‌کنید بهتون کمک می‌کنه که همون آموزهای تئوریکتون رو بتونید عملی یاد بگیرید برای ما بنویسید، پیشنهاد، انتقاد، کمک کنید، چون انجمن برای شما، نه فقط برای صرفا چند نفر. یه مثال هم میزنم، مثل معلمی که وسیله‌ای برای آموزش فهم کودکان، مثل پزشکی که وسیله‌ای برای بازیابی سلامت انسان ها، مثل وکیلی که وسیله‌ای برای احقاق حقوق مردم، یه کارشناس روابط یا ارتباطات وظیفه‌اش اینه که ارتباط مؤثر رو بین سایر جامعه پخش کنه. باز صدای نظر شما دارید؟
خوبه؟
دوستان سوالی؟
همه چیز رو به راهه؟ هیچ مشکلی وجود نداره. خب من یه نکته رو دارم از دواز از دکتر نطقی براتون جانم بگو.
اینکه اگه امکانش هست حالا تو برنامه‌تون باشه که بیاین رشته روابط عمومی رو توی حالا اولا که تهران تو بین وزارتخونا قشنگ بشناسیم، یعنی اینکه بگید که آقا دانشگاه علامه فلان رشته داره به صورت تخصصی کار میشه، یک سری قراردادهای رو منعرض کنید، حداقل اینکه حالا اون سازمان ها اگه زمانهای من دیدم متخصص روابطمون میخوان، حداقل بیان اینجا فراخوان بزنن بدون دانشگاه علامه رشته روابطمون داره که دانشجو فارغ التحصیل حداقل بتونن برن اونجا، حالا در قالب کارآموزی باشه در قالب استخدام باشه. اینکه این رشته توی در واقع وزارتخونه هم تو کشور هستن، کل کشور کل استانها شناخته بشه به صورت کامل، اگه این همون انجام بشه من از دارم خیلی میتونه کمک کنه دانشجو، اینکه هم سریعتر وارد بازار کار میشن، همین که خب روابط عمومی در کشور بیشتر رونق میگیره.
ببینید روابط عمومی نیاز به تبلیغات داره، اینطوری که شما میفرمایید. خب یعنی ما باید دو تا کار بکنیم، هم روابط عمومی رو فعال بکنیم، هم برای روابط عمومی تبلیغات داشته باشیم. خب ما یه چیزی رو از دست دادیم، من هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم اونو. ما برند 50 ساله خیابون کتابیمون رو از دست دادیم و پیدا کردن برند کتابی خیلی کار آسونی نیست. یعنی ما تا میگفتن دانشکده علوم ارتباطات، میگفت همونی که تو خیابون کتابی از شمرون میای پایین بغل همت، خب یه هویتی داشته در خودمون و ما اونو مفت واگذار کردیم. این یه مصیبته و برگشتن به اونجا خیلی زحمت داره. یعنی مثل اینه که ما بالای تپه بودیم اومدیم پایین، دوباره میخوام برگردیم بالا. دو، به طور اتفاقی خیلی های دیگران که نبودند اومدند. میدونید که دانشگاه آزاد اسلامی الان سال سومشه که فوق لیسانس روابط عمومی دایر کرده. خب به فوق لیسانس رانزی میکنه؟ بله، خیلی از دانشکده های علمی کاربردی لیسانس روابط عمومی گرفتند و من خودم الان 20 سال اینجا کار میکنم. 20 سال قبلش هم دانشجوی 20 سال قبلش بودم، سال 54 اومدم اینجا. تا سالهای 85-86 به غیر از استادهای دانشکده ما هیچ استادی وجود نداره تو این حوزه دعوت بشه برای سخنرانی و تدریس مهارت ها و تکنیک ها و غیره. ولی توی سالهای گذشته اینطوری نیست، ما بخشی از برندمون واگذار شده بدون که خودمون متوجه باشیم. اما ما اگر فوق لیسانسمون رو لطف میکردن موافقت میکردن، که به نظر من این قسمتش باید با دید توته نگاه بکنیم به قضیه، ما برند خودمون رو میتونستیم دفاع بکنیم ازش. و واقع قضیه این است که ما همچنان رتبه های بالای کنکور سرسری جذب میکنیم، این که دیگه کسی شک نداره به این. و سرمایه یک مرکز آموزشی بیش از هر چیزی دانشجوهاش هستند. یعنی دانشجوهای توانمند بهترین سرمایه هستند که میتونن برند یک دانشگاه رو حفظ بکنن. مثال میزنم بر شما. شما دانشگاه صنعتی شریف رو، چرا دانشگاه صنعتی شریف تو دانشگاه‌های فنی، دانشگاه فنی ایران برند اولو داره؟ به خاطر اینکه شما تو شهریور ماه یه تبلیغی چاپ میکنید، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف نگاه بکنید. تبلیغش فقط همینه. از 100 نفر المپیاد 95 نفرشون انتخاب اولشون دانشگاه صنعتی شریف بوده طی 10 سال گذشته. دروغ هم نمیگه، داره یه اطلاع رسانی میکنه. همین اطلاع رسانی باعث میشه که سطح بعدی هم 95 تاشون در انتخاب اولشون اونجا باشه. و ما خبر بعدم نمیخوام بهتون بدم، ولی میتونید خودتون پیدا بکنید که ما 2-3 ساله که برند اول دانشجو نیستیم، علارغم اینکه هنوز روابط عمومی تکحال در ایران، ولی داریم این انتخاب اول رو داریم از دست میدیم به دلایلی، مثلا فقط دلایل متعدده، من میخوام فقط بگم لوکیشن یا موقعیت باشه، دلایل مختلفی شده داشته باشه. ولی نکته که شما میگی، خب یکیش اینه که من موافق هستم باشم، یعنی حضور ما در انجمنها، خب من خودم با وجودی که هیچ وقت دانشگاه به من امتیازی نداده که بیرون دانشگاه برم فعالیت بکنم، من سالی حداقل دو تا سخنرانی برای انجمن روابطی ایران صلواتی انجام میدم، میشینم مینویسم یادداشت میکنم نوت برمیدارم میرم اونجا براشون صحبت میکنم. خب بعد توی میزه گرده هایی که در حقیقت دانشگاه آزاد بوده، دانشگاه تهران بوده، هر جا بوده، به عنوان در حقیقت نماینده دانشگاه و دفاع از در حقیقت رشته خودم رفتم صحبت کردم. توی روزنامه ها بوده، حداقل من سالی حداقل 50 تا مصاحبه دارم این برانور در دفاع از در حقیقت رشتمون حرفمون صحبت کردیم. اما یه جاهایش هم باید دیگران کمکمون بکنن، یعنی در حقیقت یه جاش در حقیقت ما انتظار ما خود دانشگاه هست، خود دانشگاه دانشکده سعی خودشو کرده، ما در واقع میشه گفت که کسی بودیم که خلمون دادن انداختنمون ته چا، و ما الان 15 سال از تا چا اومدیم تازه رسیدیم به سطح چا. واقع قضیه این است که ما حرکت داشتیم میکردیم ولی کند کردن حرکتمون رو. و قسمت های دیگرش، من اعتقادم برای این است که دانشگاه علامه باید این رو بپذیره که دانشگاه برند دانشگاه هستیم، ما رشته های منحصر به فرد امتیاز ویژه هستن برای یک دانشگاه. شما میتونید رشته، مثال نمیزنم کدوم رشته ای رو، ولی رشته هایی که در سراسر کشور 50 تا دانشگاه ارائه میدن اون یه رشته حساب میشه، رشته هایی که فقط انحصاری در اختیار اینجا قرار داده قطعا این میتونه برند دانشگاه باشه و سرمایه گذاری بشه روی اون. خوشبین هستیم، انجمنتون رو جدی بگیرید. ما در فکر انتشار یک جورنال علمی پژوهشی هم هستیم که با کمک بزرگان انشاءالله میتونیم انجام بدیم. مدو کمک که میگم وعده کافی نیست، اگر وعده کافی بود ما با شهر درسمون تایی ده سال گذشته تصفیه میشد، بعد شهر درس ما حتی یک بار تا وزارت علوم هم رفته باز دوباره برگشته، بعد یک سری ایراده هست که ما نمیتونیم برطرفش بکنیم. یعنی من شخصا خودم بارها گفتم تو جلسات بزرگان یه کارهایی رو ما انتظار نداریم که همه چیز داره، من اصلا اعتقاد ندارم که یک رشته روابطی بتونه تمام بار فرهنگی مملکت ما رو به دوش بکشه. ما خیلی راحت ما یک مثلا یک گرایش روابطی در امور فرهنگی میتونیم بذاریم، فقط به مسائل فرهنگی بپردازه، ولی وقتی به کارخونه ها میرسه مسئله کارخونه فقط فرهنگ نیست، روابطی در صنعت وقتی شما میخوای فعالیت داشته باشید دنیاش فقط فرهنگ نیست، خیلی مسائل اجتماعی وجود داره، یا روابطی در سازمان های ما بخشش اجتماعی اصلا ربطی به فرهنگ نداره. یعنی تو تعریف علمی وقتی میایم فقر و بیکاری و مسکن و اشتغال و غیر و غیر و اینها مسئله فرهنگی نیست، اینها مسئله اجتماعیه، بنابراین روابطی باید یک بعد اجتماعی رو داشته باشه. بعد محدود کردن در حقیقت نگاه به اینکه روابطی و حوزه فرهنگی و تبلیغات به نظر من کافی نیست، این عملاً رشته روابطی رو به بنبست میرسونه و به همین علت ما اون تنوع رو دنبالش بودیم و هستیم. نکته ای که شما گفتید من در نظر دارم، یعنی در حقیقت تبلیغ خودمون، روابطی عمومی خودمون، یه کارهایی داره انجام میشه، مثلا یه کاری دانشکده شروع کرده، امیدوار هستیم تا چند دیگه در بیاد، اینکه یه کتابچه کوچولو داشته باشیم، به هر حال یه کار خود روابط عمومی دیگه، دانشکده ارتباطات معرفی بکنه، چیزی که ما سال 54 وقتی وارد دانشکده شدیم یه کتابچه 150 صفحه‌ای دست ما دادن گفتن این دانشکده علوم ارتباطات رشته روابط عمومی این درس‌ها رو داره. خیلی از شماها در حد یه صفحه A4 در واقع ما بهتون میدیم، میگیم که این درس‌ها هست که بخونید، ولی نه شرح درس اون تو هست نه منابع اون تو در حقیقت ذکر شده، هزینه ما چنانی هم نداره. من بارها گفتم دانشگاه بیاد حتی اینو چاپ بکنه بفروشه به دانشجو، خود دیگه بالاتر از این که نمیشه، در حالی که نسل من وقتی درس میخوند همه جزوه های ما صلواتی بود. نسل شما وقتی میخواد درس بخونه یا باید پناه ببره به فضای اینترنت یا اینکه جزوه و کتاب این حرفا رو به قیمتی بخرد که بعضیاتون در واقع تو خرید اون هم مشکل دارید. مشکل هم این است که ما بودجه هامون در حقیقت درست تقسیم نمیشه، همونجوری که بودجه خانوار برای خرید روزنامه و کتاب خیلی عادلانه تقسیم نمیشه، بودجه دانشگاه هم گاهی اوقات برای تبلیغ و معرفی حرفه ها و رشته ها به نظر من خیلی خوب خرج نمیشه. به نظر میسه که سوالاتون تمام شد. نه خب ببینیم که رئیس انجمن چی میگه. آهان، خبرای خوش دارم میدن، میگن که بلند پایگان دانشکده هم تا چند دقیقه دیگه میان، بنابراین شما یه چند تا سوال بی ربط بپرسید تا جلسه 5 دقیقه دیگه کش بیاد.
درست پیام بدید. اون اصلا در مورد صحبت نکنیم بهتر. بعد این رشته تا یه مقطعی فقط قابل پیشرفته. یعنی هیچ کدوم از مؤسسات آموزش عالی این رشته رو ساپورت نمی کنن برای مقاطع بالاتر. خب تا حالا فکر برای این نشده چون رشته خیلی جدیدی نیست.
خب من که ذکر مصیبتش رو گفتم، یکقدر دیر اومدی شما. من ذکر مصیبتش رو گفتم که ما یک زمانی سال 46 رشته لیسانسمون طراحی میشه، ارائه میشه، و ما زمانی که دانشجو بودیم سال 84 یه ماکتی رو به ما نشون میدادن، میگفتن این دانشگاه علوم ارتباطات هست که قراره تو فرزاد ساخته بشه، زمینش هم مشخص بود کیلومتری، که خورد به شرایط انقلاب و در حقیقت یه جوری دیگه به اصطلاح تعریف شد روابط عمومی و رسیدیم به اونجایی که هستیم. همطور که دانشجو سوال کرد، ما از سال 86 شرح درس نوشته شده فوق لیسانس رو داریم، کتابچه‌اش هست، میتونم تو اتاق من بتونم نشون بدم. خود من انجام دادم اون کارو با همکاران دیگه، دو سه نفر دیگه به ما کمک کردن. و 86 ما فکر می‌کردیم 87 دیگه ما بتونیم شرح درس در حقیقت رشته رو راه اندازی بکنیم، ولی خب نشد دیگه. من اگه بخوام بگم چرا نشدش، خیلی دلایل وجود داره ولی نشده تا حالا. و از سال 92 هم که در حقیقت دولت عوض شد و رئیس دانشگاه عوض شد و تیم جدیدی در حقیقت دستن در کار امور اجرایی قرار گرفتند، همه خوشبینانه هر جا ما گفتیم همه گفتن احسنت، آفرین، خیلی خوب است، چه کار خوبی داری انجام میدی، کار خیلی هست، بعد اولین دانشگاه هستیم ما. اما چرا نمیره جلو و نرفته جلو من نمیدونم. آخرین جلسه که من داشتم با دانشگاه اردیبهشت همین امسال بود، این شرح درس 100 صفحه دیگه 100 صفحه است. من این 100 صفحه رو بردم اونجا در خدمت آقای دکتر فرقانی رئیس دانشکده و حضور تمام رؤسای دانشکده ها دفاع کردیم از این و گفتن 4 تا ویژگی باید داشته باشیم. 4 تا ویژگیش ما دفاع کردیم. گفتن باید بومی باشه، گفتیم این ویژگی بومی شدنش. گفتن باید اسلامی باشه، گفتیم این ویژگی اسلامی شدنش. گفتن باید بروز باشه، گفتم اینم ویژگی بروز بودنش. بعد گفتن باید به اصطلاح کاربردی باشه، گفتم این رشته که اصلا مادرزاد کاربردی، این رشته که تئوری نیست، که رشته که رشته است که بچه‌ها در واقع میشه گفت که 30-40% در حقیقت مهارتی دارن درس میخونن. و تو اون جلسه خیلی خوب بود، مثبت بود و تموم شد، گفتند که دیگه خان آخره. ولی هفته بعد یا دو هفته بعدش به ما گفتند که نه، یه جاهایش رو شما ضعیف عمل کردید. که حالا من خودم الان دو ماه دروش دارم فکر میکنم، ولی فکرم به جایی نمیرسه. تنها چیزی که من میتونم بگم، به قول حافظ میگه ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. خب بله، همینو برید تا آخر ببینید به کجا میرسید، ببینید این غم هجران میشه چاره کرد براش یا نه. امروز یه خبری داشتیم که مسئول تخصصی ارتباطات، فرهنگ و رسانه در وزارت علوم هم مسئولیتش به رئیس دانشکده ما واگذار شده، که این خبر بسیار خوشی است و امیدوار هستیم که به قول معروف حالا که همه چیز به نفع ما داره توی عرصه در حقیقت بوروکراسی میچرخد، این شانس آخرمون رو هم در حقیقت انجام بدیم. بیشتر از همه شماها من دنبال این هستم که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه از سال 79 مرحوم دکتر معتمدنژاد پیشنهاد کرد به آقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه که رشته روابط عمومی رو مستقل بکنیم و مسئولیتش به عهده من گذاشتن و ما 4 سال کار کردیم و این اتفاق افتاد سال 83 و انتظار داشتیم که سال 86 هم اتفاق دوباره تکرار بشه، این فوق لیسانسمون بیاد. و این دقایقی که من دقایق خدمت شما هستم، من باز از شماها انرژی میگیرم، یک بار دیگه به قول معروف تلاش ها رو شروع میکنیم از صفر تا عدد 100، ببینیم به کجا میتونیم بریم. و اگر نتونستیم یک مجلس ترحیم با شکوه برگزار میکنیم، هم برای لیسانس هم برای فوق لیسانس. خب چون به هر حال هر کدوم از ما یه توانی داریم. من 19 ساله دارم تو این حوزه دوندگی میکنم و دیگه بهمن میشه 20 سال دیگه، 20 یعنی دو سوم، یعنی ما دیگه حد اکثر بتونیم کار بکنیم 30 سال دیگه، اون یک سوم رو رها میکنیم به دیگران، ببینیم دیگران چیکار میکنن. جانم
خواستم بدونم نظرتون چیه که ما روابط عمومی رو در پشته یه چون به مدیریت ما خیلی نزدیک هستیم، بریم در دانشگاه مدیریت و روی خواهم هاتون به سیاست نزدیک هستم برم به دانشگاه علوم سیاسی یک رایی ما بشیم زیر مجموعه مدیریت میخواستم نظر شد.
ببینید توی کشورهای دنیا بررسی ها رو ما کردیم، تو بعضی از کشورها مثلا در کشور ترکیه تا 30 سال پیش رشته روابط عمومی بخشی از پولیتیکس سیاسته، تو دانشگاه دپارتمان سیاست تدریس میشه. توی بسیاری از کشورها طی 20 سال گذشته روابط عمومی در دانشکده مدیریت تدریس میشه، اما در بخشی از کشورهای دنیا هم یه هویت اینجوری وجود داره، روابط عمومی و روزنامه نگاری و تبلیغات ستایشون یه دانشکده رو تشکیل میدن به علاوه ارتباطات، میشن دانشکده ارتباطات. اون چیزی که در ایران سنگ بناش گذاشته شد در آغاز همین هویت ترکیبی بود و بعد در کنار این رشته های دیگر رو میارن، روزنامه نگاری رادیوی تلویزیونی، وقتی میگیم روزنامه نگاری همه شاخه ها رو شامل میشه، وقتی میگیم روابط عمومی همه شاخه های روابط عمومی شامل میشه. یعنی یک رشته جدیدی اومده که شما سرکار داری بهاش، ما تو دانشکده ما هنوز راه‌اندازی نکردیم، به اسم رسانه‌های جدید، نیو مدیا. نیو مدیا هم در سطح فوق لیسانس هست هم در سطح دکترا. نیو مدیا الان اومده این گرایش رو کندش کرده به مفهوم اینکه جدا بشیم بریم جای دیگه، میگه که خود این نیو مدیا در تخصص میشه، برای خودش تخصص اصلی داره میشه که تمام رشته های روزنامه نگاری روابط عمومی رو هم داره تغییر میده، یعنی تغییر افقی داره بهش میده، از بنیان برش نمیندازه، بعد تئوریک و نظری و بعد مهارتیش رو دارن، منتها مهارت های جدید داره بهش اضافه میشه و تکنولوژی هم که مثلا تو خیلی از دانشگاه های آمریکا یه رشته دارن به اسم مخابرات که تو دانشگاه ارتباطات تدریس میشه. یعنی شما اکثر دپارتمان رو بزنید مس کامیونیکیشن، دپارتمان ارتباطات اجتماعی یا ارتباطات جمعی، میبینید که یه رشته داره به اسم تلکامیونیکیشن که این تلکامیونیکیشن جامعه شناسی میخونه، روان شناسی میخونه، اقتصاد میخونه، سیاست میخونه، که مخابرات دیگه مثل گذشته این نیست که شما یه تلفنی بزنید، مخابرات بخشی از زندگی روزمره شما شده و شغلتون شده. یعنی مخابرات اومده حرفه شما را دگرگون کرده، شغل را دگرگون کرده، مدیریت را دگرگون کرده. یعنی این تغییرات عمده و به همین علت خیلی از کشورها دپارتمان‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاریشون داره دانشکده میشه به جایی که تیکه تیکه بشه بره جای دیگه. اما این کار رو که شما فرمودید، ما حتی رشته مدیریت رسانه رو هم تو تشکیلات جدید واگذار کردم به دانشکده ما، یعنی در حقیقت از این ترم فوق لیسانسش دانشکده ما دانشجو گرفت. اگر اون پیشنهادی که شما میگی در حقیقت جدا بشه، ببینید روزنامه نگاری به سیاست ربط داره ولی به خیلی چیزا هم دیگه هم ربط داره. یعنی روزنامه نگاری ما الان شاخه هاش داره، روزنامه نگاری علمی، روزنامه نگاری محیط زیست، روزنامه نگاری اجتماعی، در واقع روزنامه نگاری شهروندی، یه بخشش هم سیاست هست و مسائل خارجیه. روابط عمومی هم همین گرایش ها رو داره. به همین علت جدا بودن این باعث میشه که ما تو همه حوزه ها یاد بگیریم. ببینید ما سالها تو دانشکده علوم اجتماعی بودیم، به زعم عده جای ما اونجاست ولی جای ما اونجا نبود، اشتباه ما رو برده بودن اونجا. ببینید هیچ کدوم از دانشجوهای دانشکده علوم اجتماعی مبانی علم سیاست نمیگذرونن، روابط بین الملل نمیگذرونن، اندیشه های سیاسی نمیگذرونن، حقوق نمیگذرونن، درسی که ما میگذروندیم و ما اونجا تنها این درس ها رو میگذرونیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما فارغ التحصیلامون واقعا باید همه جوانب رو بدونند، یعنی هم ما باید مسئله اجتماعی رو بدونیم به اندازه که جامعه شناسا میدونن، هم باید روانشناسی بدونیم به اندازه که در واقع دانشجو سال دو روانشناسی میدونه، هم باید اقتصاد رو میدونستیم که باید بدونید شما اقتصاد، شما دو تا درس اقتصاد پاس میکنید، شما دو تا درس علم سیاست یا سه تا درس سیاست پاس میکنید، شما درس مدیریت باید پاس بکنید وقتی تو روابطونی هستی. چون مدها اینها در واقع میشه گفت مقدمه آشناییه. این خود فرد دیگه باید وقتی شما، من خودم تجربه متعدد دارم، یعنی هم تو سازمان دولتی پست مدیریت داشتم کار کردم، هم تو بخش خصوصی کار کردم، هم توی بانک کار کردم، بنابراین اونجا وقتی یادم میاد وقتی میشین تو جلسه هیئت مدیره، تو باید مدیریت بدونی، تو باید مسائل مالی بدونی، تو بتونی از پس بقیه معاونین و مدیر کلا بر بیای. کاملا درسته، منتها من نظرم این است که ما در دانشگاه قرار داریم، دانشکده ارتباطات هستیم. بعد آقای دکتر خیلی خوش اومدید، اسلام علیکم دکتر. بیا بالا مستقیم، جایگاه خیلی بالاست، بیا بالا، بیا بالا، هر جایی که دوست داری این برای یه برای بفرم.
اینا به سیما رو آوردن ما
اصلا من کار خوب کردم، شما هم کار خوب کردید. عرض کنم موضوعش در پاسخ به سوال شما، من نظرم این است که ما باید ارتباطمون رو همونطوری که تو تک درسای شما هست با دانشکده های دیگه بیشتر بکنیم و بعد حداقل 3 تا درسمون رو دانشکده های دیگه تشویق بکنیم به عنوان درس اختیاری ارائه بدن. اگه دانشجویان نگرفتن به ما بگن این درس ها بیخوده. 1 مبانی ارتباطات انسانی، 2 مبانی ارتباط جمعی، 3 اصول روابط عمومی. این رو ببینید، ما در دانشگاه تهران دهه 50 و 40 ما درس اصول روابط عمومی رو و افکار عمومی درس چهارممون، افکار عمومی رو در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس می‌کردیم. استادای ما می‌رفتن درس می‌دادن و استادای دانشگاه تهران می‌اومدن به ما روابط بین الملل و مبانی علم سیاست درس می‌دادن. بسیار تبادل استاد معنیداری بود. من آرزومون است که به اونجا برسیم. روز تلخ‌ترین ایام برای استاد و مدیر گروه اینه که بخواد بره سر چهارراه استاد برداره بیاره سر کلاس بذاره، یا بره بگرده اینه که این بدترین شکله. و افتخار ما این است که استادی رو بیاریم که مقامش از خود منی که مدیر گروه هستم اینجا تو اون دانشکده بالاتر باشه، میدونید 20 سال سابقه کار داشته باشه، رتبه استادی داشته باشه. این افتخار دانشکده است. اگه ما به اونجا رسیدیم شما میتونید در حقیقت از استاداتون از مدیر گروهتون خوب تشکر بکنید. ولی اگر اینکه من رفیق خودم رو برمیدارم سر کلاس و هر کسی یکی در حقیقت کلاس نداره برای تمرین و آزمایش مخواد سر کلاس، اون فاجعه است. و ما ایدئالمون این است که بتونیم بین دانشکده های دانشگاه علامه این تبادل استاد رو داشته باشیم. یعنی همونقدر که ما از روانشناسی اجتماعی و مبانی روانشناسی برای شما استاد میاریم، بذار اونها هم از مبانی ارتباطات انسانی و ارتباط جمعی ما یه چیزی رو بفهمند که پس فردا میرن یه محیط کار بدونن روزنامه یعنی چی، بدونن مسائل ارتباط جمعی. بسیاری از جهان متاسفانه یا رسانه‌های جدید، بنابراین من خودم شخصا اگه بخوام نظرمو بگم، نظرم این است که نه، ما نباید دوباره تیکه بشیم بریم تو دل دانشکده‌های دیگه. ما تو این دانشکده میتونیم توسعه پیدا بکنیم. من دست شما رو میگیرم میبرم تو فضای نت، اگه پول بود میبرمتون تو اون دانشکده ها. من توی لندن به شما دانشکده‌ای رو معرفی میکنم که 20 رشته لیسانس در دانشکده ارتباطاتش وجود داره. 20 لیسانس وجود داره. خب نه گرایش ها، یعنی بیشتر رشته وجود داره که برخی از اینا ما حتی تک درسش هم نداریم. بنابراین جای رشد رو داریم. از کدام خدمتتون، رشته های ارتباطات مرز یک کشور هستن، مرز فرهنگی یک کشور هستن. خب و این مرز فرهنگی رو روزنامه‌نگاری، روابط‌عمومی، تبلیغات، رسانه‌های جدید، حداقل اینایی که ما اینجا داریم و خیلی رشته‌های دیگه، ارتباطات تصویری، ارتباطات بصری، ارتباطات گرافیکی و شکل‌های دیگری که متأسفانه ما تو دانشگاه‌های ایران یه تقسیم بندی در حقیقت میشه گفت که تاریخی داریم که خیلی خوب نیست. ما تو دانشگاه ارتباطات باید داشته سینما داشته باشیم، ما باید ارتباطات تصویری داشته باشیم، ما باید گرافیک داشته باشیم. اونا جاشون تو دانشگاه ارتباطات متأسفانه از نظر تاریخی تو کشورم اینها نامناسب توزیع شدن و کسی هم نیومده اینا رو جمعشون بکنه در یک کنار هم دیگه قرارشون بده. و اینجاست که روابطونی، من گفتم من ایدئالم این است که نوشتیم شرح دستشم مدت هاست، 5 تا گرایش رو ما آمادگیش داریم، نه که همزمان همه رو بتونیم ارائه بدیم، ولی این ظرفیت رو داریم که بتونیم در حقیقت با همکاری حتی دانشگاه های خود علامه، بدون اینکه حتی خارج از دانشگاه بریم، مثلا ما روابط عمومی و امور بین الملل رو خیلی راحت میتونیم با همکاری دانشگاهی حقوق علوم سیاسی خودمون رو اندازی بکنیم، ادامه بدیم و جزء ترین ها باشیم، مثل که در حال در قدیم. سپاسگزار از سوالتون. من میکروفون میدم دست آقای دکتر عبدالله نژاد، معاون محترم اداره مالی.